بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در سوره انبیاء علیهم السلام در داستان ابراهیم علیه السلام خداوند تبارک و تعالی اشاره کرد به این معنا که اونها ارادو بهی کیدن فجعلناهم الاخسرین، آیه 70. اونها میخواستن یک کیدی نسبت به ابراهیم داشته باشن، همون در برابر اون تعبیری که ابراهیم قبلا فرمود که تالله لأکیدن اصنامکم، که او هم نسبت به اصنام اونها از کیدی بهره برد. خدا می فرماد اینها میخواستن یک کیدی به کار بگیرن، در واقع قدرت نمایی کنن در برابر ابراهیم. ما اونها رو اخسرین قرار دادیم، قدرت خدا رو نشون دادیم که میشود این آتش آنچنانی رو بردن و سلام کرد. و ابراهیم با این که مدتی در اون آتش بود هیچ حادثه‌ای هیچ صدمه‌ای به اون نرسید. این قسمت البته روایات داستانی نقل میکنه که وقتی که اونها آمدند و دیدن ابراهیم سالمه، گفتن باید از این سرزمین بری، و ابراهیم گفت که اگر قرار برم باید اون چرا که در این مدت تحصیل کردم در این سرزمین به من بدید، که حالا در روایت داره که تعداد زیادی گوسفندان رو به ابراهیم دادن. خدا به این داستان اشاره نمی کنه در قرآن، اینها در روایات آمده. و در مورد این روایات هم من همیشه این نکته عرض کردم، چون داستان ابراهیم علیه السلام داستان مشترک بین ادیان ابراهیمی است، این داستان اختصاص به اسلام نداره، در مسیحیت و یهودیت هم هست. و چون روایاتی که در این زمینه هست احتمال وجود اسرائیلیات درش زیاده، همیشه نسبت به روایات این زمینه باید با احتیاط و دقت زیادی نظر داد. به هر حال روایاتی هست در این زمینه که ابراهیم علیه السلام رو اخراج کردند. قرآن تعبیرش در آیه 71 اینه: و نجیناه، ما او رو نجات دادیم. یعنی اگر اون داستان روایت رو در نظر بگیریم که اونها ابراهیم رو اخراج کردن از سرزمینشون، خدا می فرماد اونا اخراج نکردن، ما او رو نجات دادیم. اونا فکر میکردن که با فرستادن ابراهیم به خارج از این سرزمین مثلا صدمه‌ای به او میزنند، یک خیری رو از او سلب میکنند، او رو در یک تنگنایی قرار میدن. خدا میفرماد نجیناه، ما نجاتش دادیم. تازه اونجا تنگنا بود، اونجا شر بود، در واقع اون تصور اونها که فکر میکردن که با این کارشون صدمه‌ای به ابراهیم میزنن، صدمه که نشد، بلکه باعث شد که ابراهیم در واقع در یک فضای بهتری قرار بگیره. خدا میفرماد نجیناه و لوتن، که لوت ایمان آورد به ابراهیم، الالارض التی بارکنا فیها للعالمین، اینها رو ما به سرزمینی بردیم که اونجا برای همه ما برکت قرار دادیم، یعنی به یک سرزمین پر برکت ما او رو بردیم. حالا این روزها ما کم کم نزدیک میشیم به دوران دهه مبارک فجر. خب شما مستحضرید امام رو از ایران تبعید کردن به نجف. علت تبعید امام به نجف این بود، گمان اونها این بود که امام وقتی بره نجف به صورت طبیعی از بین میره، چون اونها بر اساس تحلیلی که داشتن و اطلاعاتی که داشتن میگفتن در نجف علمای بزرگ هستن و اون عالمان بزرگ که در نجف هستن امام وقتی بره اونجا دیگه در برابر اون علما ظهوری نخواهد داشت امام، و همین باعث میشه به صورت طبیعی از بین میره بدون اینکه نیاز به کار خاصی باشه. خب امام رضوان الله علیه رفتن نجف، حالا با اون شیوه خودشون که شیوه تواضع بود وارد نجف شدند و مشغول تدریس شدند، و نه تنها برخلاف تصور اونها امام اونجا از بین نرفت، بلکه کم کم درس امام رشد کرد. برخی از بزرگان از بعضی درس‌های دیگه آمدن به درس امام، بعضی از بزرگانی که به درس امام آمدن اینها برجستگان درس‌های دیگر مراجع بودند. مثلا مرحوم آیت الله خاتم یزدی رضوان الله علیه که بسیار مرد شریفی بود، ایشون از برجستگان درس مرحوم آیت الله خویی بود و از کسانی بود که درس مرحوم آیت الله خویی رو تقریر می کرد، و اونها آمدن به درس امام. مرحوم آیت الله قدیری رضوان الله علیه که من با هر دو بزرگوار مانوس بودم، به خصوص با آقای قدیری بیشتر از مرحوم آقای خاتم ارتباط داشتم، به مرحوم آقای خاتم هم بود، هر دو هم بسیار نفوس شریفی بودن خدا رحمتشون کنه. مرحوم آقای قدیری از فضلای برجسته نجف بود و ایشون داماد یکی از مراجع بزرگ نجف بود، و وقتی آمد نه تنها آمد حالا به درس امام، ایشون انقدر شیفته امام شده بود که آمده بود مکبر نماز امام شده بود. اون مرجع خیلی ناراحت شد که خب آقای قدیری اولا فاضل بود، ثانیا به حال داماد اون مرجع بود، خیلی ناراحت شده بود که آقای قدیری خدا رحمتشون کنه آمده مکبر نماز امام شده. امام آجا مصطفی رضوان الله علیه رو میفرستن پیش آقای قدیری، آقای قدیری میگه که شما لازم نیست تکبیر بگید، درس میخواید بیایید هم نداره، ولی تکبیر دیگه لازم نیست، تکبیر یکی میگه حالا. ولی خب ایشون باز هم قبول نکردن مرحوم آقای قدیری رضوان الله علیه، و اینا انقدر به امام علاقه پیدا کردن آمدن درس امام. مرحوم آیت الله مدنی، اینها هر کدامشون تو نجف برای خودشون آوازه ای داشتن، تدریسی داشتن، اینها یکی یکی آمدن، بعضی از بزرگان معاصر اینها آمدن به حلقه درس امام مثل آیت الله راستی حفظه الله، و امام درسشون در نجف خب به اصطلاح گل کرد. خب اون اواخر داستان، خب ایران به دولت عراق فشار آورد، با حالا همکاری دولت عراق امام رو از نجف اخراج کردن و امام حرکت کردن بیان به سمت کویت. کویت اجازه ورود به امام نداد، امام رفتن به فرانسه، و حضور امام در فرانسه که خیلی هم طولانی نشد، در اون روستای نزدیک پاریس نوفلوشاتو که من اونجا رفتم و همون باقی که امام رضوان الله علیه هم توش بوده رفتم، هرچند که اون ساختمانی که در اون باغ بوده بعدها منافقین منفجر کردن و اون ساختمان از بین رفته و از اون باغ خود باغ هست و یعنی اون باغچه و اون سردره که عکساشو زیاد دیدید، اون سردر چوبی که عکساشو زیاد دیدید در اون حضور امام در نفل و شاتو، اون هنوز هست، یعنی بود تا وقتی که من رفتم. عرض کنم خدمت شما، خب این داستان امام رضوان الله علیه از این جهت من نگاه میکنم که اونها گمان میکردن ابراهیم رو اگر اخراج کنن از اون سرزمین، ابراهیم دیگه از بین میره، در یک فضایی قرار میگیره که نمیتونه در واقع کاری انجام بده، ولی خدا میفرماد نجیناه و ما نجاتش دادیم، اون براش خیر بود که بیاد بیرون. و لوطن الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین، در داستان امام همین بود، اینا فکر کردن از ایران امام رو اخراج کنن، در عراق امام از بین میره، امام از بین که نرف، هیچ امکان فعالیتی که در عراق داشت در ایران شاید نداشت، از عراق امام رو اخراج کردن، فکر کردن امام از بین میره، امکانی که امام در فرانسه پیدا کردن در عراق نداشتن، امکان تبلیغاتی که فراهم شد و خیلی سریع هم در واقع به نتیجه رسید، برای همین مدت اقامت ایشون در فرانسه خیلی کوتاه شد. به هر حال خدا ارادو بهی کیدن فجعلناهم الاخسرین، این داستان مستمره، البته ابراهیم کجا و امام کجا، اما بالاخره اینی که تو مسیر ابراهیم حرکت کنه، حالا به اندازه‌ای که در اون مسیر باشه و همون اندازه از همین نعمت‌های ویژه و از همین حمایت‌های خاص برخوردار خواهد بود، و این نکته رو باید توجه داشت که بالاخره انقلاب به برکت یک اخلاص و یک مجموعه‌ای از مخلصین به ثمر رسید و برای یک سری ارزش‌های متعالی و الهی بود. اگر خدای نکرده ما در ادامه مسیر اصل ارزش‌ها رو غفلت کنیم و فقط پوسته ای از مسائل باقی بمانه و محتوا خدای نکرده تغییر بکنه، ما نمیتونیم تضمینی برای بقای انقلاب داشته باشیم. قوانین عالم ثابته، اگر ما خدای نکرده از مسیر خارج شدیم، همون جور برخورد با ما خواهد شد که در تاریخ همیشه بشر برخورد شده.